تعبد حجتش مشخص است. یک محقق دین پژو این ظواهر نقلی را با ادله عقلی جمع‌بندی می‌کند، به برابر اون جمع‌بندی هم فتوا می‌دهد. و اما اینکه چطور علم به غیب نسبت به معدومات تعلق می‌گیرد، کسی که به مقام بالای تجرد تام یافت رسید، همه اشیاء را در مخزن الهی می‌بیند. وقتی همه اشیاء را در مخزن الهی دید، دیگه لازم نیست علمش علم حصولی باشد. سوال این بود که اشیایی که فعلا معدوم هستند حضور ندارن تا اینکه علم حضوری انبیا نسبت به اونا ترسیم بشود. خب اون کسی که به علم حضوری بالاصل به همه اشیاء عالمان اجلا معلوم علم دارد چگونه تصویر شد؟ اینا هم که خلیفه او هستند به اون مخزن راه پیدا میکنند. ذات گذشته و حال و آینده را در خود ذخیره دارد، نسبت به اون وجود ذات عرب تعالی شهود دارد. عالم و معلوم انبیا به انسان‌های کامل اون مقام میرسند و شهود پیدا میکنند. اما اینکه سوال شد که راه جزم پیدا کردن ما چیه؟ ما اگر چنون چه بین دو طرف نقیز قرار بگیریم، خب یقین داریم یکی حق است یکی باطل، و مطلب نظری را باید با بدیهی ختم کنیم. اگر دو تا رد، دو تا فتوا یا کمتر و بیشتر در مسئله مطرح باشه، اینا فی طرف نقیز نباشن، ما حد اکثر به طمأنینه میرسیم و برای ما حجت است. همین طمأنینه برای
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فما کان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا کلمة سبقت من ربك لقضی بینهم فیما فیه یختلفون و یقولون لولا انزل علیه آیة من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. جریان کثرت‌گرایی، پلورالیسم، اختلاف قرائت و مانند آن هم در آیه سوره مبارکه بقره قابل طرح بود، اونجا که مؤمنین و یهودی‌ها و سابعون و مسیحی‌ها رو ذکر می‌کنند، و هم در سوره مبارکه مائده که هم مضمون همون آیه است، و هم در سوره مبارکه انعام که ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، و چهارمین مورد همین جاست. بعدا هم باز آیاتی از این قبیل هست. قسمت مهم مسئله کثرت‌گرایی و مانند اون بازگو شد. اگر تتمه سوالاتی هم ارائه بشه انشاءالله در نوبت‌های بعد. و چند مطلب که در خلال بحث‌های گذشته ارائه شد و زمینه سوال‌ها رو فراهم کرد و بعضی از اونها میرسیم تا انشاءالله به آیه‌ای که امروز تلاوت کردیم بپردازیم. بخشی از اون سوال‌های عبارت از این بود که پیش‌فرض‌هایمون در برداشت‌ها مختلف است. ما چگونه از دین اطلاع صحیح داشته باشیم؟ ما که با ذهن خالی به سراغ مطالب دینی نمی‌رویم. هر کس با یک مبانی مخصوص و مبادی خاص و پیش‌فرض‌هایی به سراغ فهم متون دینی میره. اون مبانی قبلی به پیش فرض‌های قبلی در کیفیت برداشت اثر بکنه، بنابراین ما دسترسی به دین واقعی نخواهیم داشت.
پاسخ این سوال این است که از نظر معرفت شناسی یقیناً یه عده به دین میرسن، افراد با مبانی و مبادی به پیشفرض‌های مختلف که به سراغ درک متون دینی میرن، از مجموع اینها که شما اطلاع به دست میارید میبینید که آرای متناقض در بین این هست. این مطلب اول. با اینکه مبانی و مبادی به پیشفرض‌های مختلف دارن، همگان یک سبک برداشت نمی کنن، آرای متخالف متناقض دارن. آرایی که متناقض باشد البته نه مختلف، یقیناً یکی حق است به دیگری باطل، چون همه حق باشند اجتماع نقیزه این است، همه باطل باشند ارتفاع نقیزه این است. ما که بحث معرفت شناسی باید بکنیم باید تو صف سوم باشیم. صف اول صف دینه که این واحد است و لاریبی فی. در صف دوم عالمان دین شناسن، مفسرانن، حکیمانن، متکلمانن، فقیهانن که اینا از متون نقلی و همچنین ادله عقلی برداشت‌های دینی دارن. صف سوم صف معرفت شناسی است. کسی که در صف سوم نشسته نمیتواند بگوید اینها چون با پیشفرض‌های مختلف به سراغ فهم متون میروند هیچ کدام به واقع نمیرسن. برای اینکه الان مثلا آرایی که بین علمای شیعه و سنی هست از توحید تا معاد در بحث‌های اصول دین و از طهارت تا دیات دو بحث‌های فقهی و از سوره مبارکه فاتحه از کتاب تا وناس دو بحث‌های تفسیری، این علمای شیعه و سنی وقتی که برداشتاشون ارائه میکنن فی طرف نقیز، قولهایی که فی طرف نقیز باشد هست. ما که در بحث معرفت شناسی داریم حتما تو صف سومی، یعنی بحثای تفسیری یا کلامی نداریم که حالا کدوم یکی از این آرا حق است کدوم یکی از این آرا حق نیست، ولی میبینیم که اینا متناقض همان. وقتی متناقض شدن برای ما روشن می شود که همه اینا حق نیست، چون که همه اینا هم باطل نیست، پس یقینا بعضی ها حق است بعضی ها باطل. اگر بعضی ها یقینا حق است و بعضی ها باطل، پس معلوم می شود که با پیشفرض های مختلف با مبانی و مبادی مختلف می شود به واقع رسید. این چنین نیست که هر کسی پیشفرضی داشت به واقع نمی رسد، پس می شود با پیشفرض‌های خاص به واقع هم رسید. این و اما این که هر کسی با یه مبانی خاصی می رود خالی و ذهن که نیست، دسترسی به دین واقعی ندارد، این سخنم ناسواب است. برای که بسیاری از افراد مبانی داشتن، مبادی داشتن، پیشفرض‌هایی داشتن، وقتی با عالمان دین مصاحبه کردن، مناظره کردن و به جدال احسن مشغول شدن، از رأیشون صرف نظر کردن. این تبدل رأی که پیش می آید مخصوصا نسبت به افراد متفکر، انسان های جامد و راکد و متحجر، این تمام تلاش و کوششش این است که بگوید انا وجدنا آباءنا علی امه. اون مطلب اولی هم که راب که روی فکر نیافت که، اونایی که با فکر یه مطلبی رو رفتن ولو خیلی هم برایشون محترم باشد، وقتی یه فکر نابی را ببینن بر میگردن. اما اونایی که بر اساس انا وجدنا آباءنا علی امه یه مطلب رو یافتن، اونایی که محققانه نیافتن که، اینها مقلدانه یافتن. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این گروه کسانی هستند که ولئن اتیتهم بکل آیتین ما تبعوا قبلتک، ده ها معجزه بیاری اینا بر نمیگردن. ولی که اونی که قبلا پذیرفتن که رو تحقیق نبود که، که الان با یه تحقیق جدیدی چیزی تازه بفهمد. اما اون که متفکر است، یعنی استدلال کرده با برهان چیزی براش روشن شد، به این انسان ها میشه امیدوار بود که اگر یه برهان قوی تری، مطلب عمیق تری بیابن، فوراً برگردن. شما میرید احرار در بحث های علمی اینطوره. این که میرید بحث مرحوم علامه رضوان الله علیه، این که شهید در لمعه رضوان الله علیه دارد که آراء مرحوم علامه به اندازه کتاب های اوست و بعد از کتاب های اوست، سرش اینه دیگه. او در هر جا فکر میکند، امروز فکرش به اینجا رسید، فردا فکرش بزن. با آدم محقق انسان خیلی میتواند امیدوار باشد. لذا بسیاری از بزرگان برگشتند، غالبا اینا که اهل نظر بودن وقتی با اهل ائمه علیهم السلام مذاکره میکردن برمیگشتن. اونا که جامد بودند و راکد بودند، اینا میموندن. پس این چه نیست که پیشفرض مانه باشد. پیشفرض یه پله نردبانی است. تا اون پیشفرض دست کی باشد؟ اگر دست مقلد جامد باشد، این را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادی میان در مجلس تو که حرفای خودشونه بزنن، نه حرف تو را بشنوند. و ازا جا اکلذین یجادلون فی آیاتنا فقل کذا و کذا و کذا. همون اینا که میان نه برای اینی که با تو گفتگو داشته باشن، اینا میان که گفت داشته باشن، نه گفتمان، که حرفا خودشونه بزنن. و اگر چند لحظه ساکتن به این فکرن که چجور حرف بزنن، نه ساکن که حرف تو رو بفهمن. اینه به اینا امیدی نیست، برای اینکه اون مطلب اول رو که امرو تحقیق نفهمید که. بنابراین پیشفرض هرگز مانع نیست، اون جمود مانع است، اون جهل و عناد مانع است. خیلی از پیشفرض هاست که زمینه را فراهم میکنند. احرار معمولا این طورن، چه تو فقه اصول، چه تو حکمت و کلام، چه تو عرفان. این جناب شیخ اشراق است که میگفت قبلا من به طرز تفکر مشائین فکر میکردم، بعد تا اینکه فیض جدید نصیبم شد. این مرحوم صدر متعلقین است که من قبلا مبانی دیگه داشتم، کاملا برگشتم، مبانی دیگه در آمده با اینها. اونا که بالاخره آزاداندیشند، به اونها انسان باید امیدوار بود. خب مطلب دیگه این که سوال شده امام رضوان الله علیه فرمودن مرحوم علامه به دیگران که عاقبت برخی از گناهکاران کفر است و اینها به قهرم مخلط خان بود، فرمایشون بزرگان این نیست که اونها مخلدن. فرمایش اونها برابر آیه سمکان عاقبت الذین اساءوا السوءان کذبوا این است که اگر کسی مواظب گفتار و رفتارش نباشد، مبتلا به گناه بشود و توبه نکند، ممکن خدای ناکرده این گناهان او را به جای باریکتری منتهی بکند، یعنی به تکذیب آیات الهی منتهی بشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. مشهور بین اهل تفسیر این است که عاقبت معصیت های تند و تیز احیانا کفر است. ولی سیدن استاد مرحوم علامه آیا را ترجیح معنا میکنه که مشهور بین اهل تفسیر نیست. این شیفه همون معنی آین است که سم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. اون سوء اسم کان است، عاقبتی بدی دارن. چرا؟ انکذبوا. این انکذبوا را دلیل میگیرن، به علت تکذیب عاقبتی در بدی دارن. ولی به هر حال هیچ کدام از این مبانی، چه امام رسول الله علیه السلام طباطبایی، غالب خلود نیستن که این حفرا هر کسی که کافر شد مخلد می شود. تو همون دعای کمل که هست و ان تو خلد فی هل معاندین است، البته معاند مخلد است. اما حالا کافری که یه مقدار دسترسی نداشت، به کوتاهی کرد، جاهل مقصر بود، می توانست بره تحقیق کند، می توانست بره بررسی کنه و ایمان بیاره، نرفت این کار را بکنه. نه اینکه حالا حق برای او روشن شد، معذالک عالمن آمدن اناد ورزیده باشه نظیر فرعون. چنین کفاری اینها امید نجات هست که مثلا بعد از آتش نجات پیدا کن. مطلب دیگه این که مرحوم علام و امثال زالک فرمودن که امثالشون فرمودن هیچ کسی از جهنم خارج نمیشه، هیچ کسی از بهشت خارج نمیشه، اینطور نیست. ایشون درباره بهشت فرمودن کسی از بهشت خارج نمیشه، بله کسی که وارد بهشت شد از بهشت بیرون نمیاد، اما نفر بودن کسی که وارد جهنم شد از جهنم بیرون نمیاد، او رو بلکه خلافش فرمودن. فرمودن یه عده‌ای که وارد جهنم شدن و اندازه که باید تنبیه بشن سوخت و سوز تطهیرشون کرده تطهیر میشن و آزاد میشن و در پیشانیشون هم نوشته است که ها اولای اتقا الله من النار. بعد این برای اونها یه خزج و عذاب روحی است، درخواست میکنن که این پاک بشه، این هم پاک میشه بعد مشمول رحمت میشن. اما کسی که وارد بهش شد البته دیگه بیرون نمیاد، اگر مشکلی دارد باید تو حال احتضار و برزخ و صحنه قیامت و اینا تطهیر بشن تا وارد بهش بشن. درباره بهش این حق صحبت حق است که کسی از بهش خارج نمیشه. نه تا کی؟ اونجا خلود ندارد که. اینا گفتن که یه مقدار آب بهشتی، یه مقدار غذای بهشتی با بدی، فرمود خدا بر شما تحریم کرده، اما ابدالآبدین که توش نیست که، بر کافر تحریم کرده، اما ابدا یا نه، این مطلق است، قابل تغییره. آیا ابدالآبدین هست یا نه تا این مدتی؟ ممکنه بعضی مدتی ذات اقدس اله اینا رو وقتی که تدهیر شدن بیرون بیاورد. اگر چون که خود این آیه دلالت بر تعبید داشته باشد، اگر گفته شد خالدین فیه ابدا وقت میشه تأکید، در حالی که این گونه از آیات دلالت بر تعبید ندارد، دلالت بر اصل تعظیم دارد. البته اون معاندینشو مخلدن، اما کسی که نه در اثر بی‌اعتنایی، در اثر سهل‌انگاری، در اثر راحت طلبی نرفته تحقیق بکنه، جاهل مقصر است، این امید نجاتش هست. اطلاق دارد دیگر، پس قابل تغییره. اون دعای کمل که دارد به انتو خلیده فی هر معاندین، این گونه از نصوص مقید اطلاقات آیات دیگر است. آیاتی اطلاق دارد یعنی می سازد با خلود، نه اینکه ظهور در خلود دارد. اون آیات و ادله دیگر که میگه خلود مال معاندان است، این مغیر اطلاقات دیگر است. مکس طولانی، خب مکس طولانی اگر چون چه کسی معاند باشد دیگه مکس طولانی است، خیلی بیشتره. اونایی که معاند نباشن ممکن قابل توجیه هست که خلود به معنای مکس طولانی است، مثل و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. یکی از مواردی که توجیه کردن همین آیه سوره نساء است که کسی مؤمنی را کشته است مخلد در نار است. مخلد است یعنی خالد، معنای لابس لبس طویل است. ابدیت ماله نه، اون که محل اختلاف نیست، از مشکل ندارد، او واسه رحمت الهی هم هماهنگ است. در جریان جهنم است که مشکل عده اینه که این با رحمت خدا، واسه رحمت خدا سازگار نیست. این احتیاج به توجیه دارد، وگرنه اون که ذات اقدس اله وعده داد و خلف عدم نمی کند و مخالف با رحمت هم نیست و موافق با تفضل و رحمت الهی است. اگر مشکلی هست فقط تو جریان جهنمه. نه در مقام تهدیده، لذا فرمود اگر اون رحمتت نبود اینا رو هم آزاد میکردی، اما خب حالا قسم خوردی اینا رو هم تعذیب ابد میکنی، ولی معاند را تخلید مخلد میکنی، دیگران که معذب میشن اما مخلد نیست. آخه اونجا چون رحمت است با رحمت الهی هماهنگ است، اینجا شو مخالف رحمت است سوال برانگیزه. اما سوال دیگر که در باره انبیا چرا دیگر و انتو خلیده فی المعاندین دست دید لسان تهدید دیگه، لسان تهدید است دیگه، یعنی معاند را شما مخلد میکنی، غیر معاند را که مخلد نمیکنی که چون لسانش لسان تهدید است. تهدید که به لسان در مقام تهدید باشد مفهوم دارد دیگر، اگر چیزی در مقام تهدید بود مفهوم دارد. خب مطلب دیگر که سوال شده در باره انبیا و عرفا فرقشون چیست؟ چهار جهت فرق فارق بود. یکی این که ذوات مقدس انبیا علیه السلام هرچه مشاهده میکنند در عالم منفصل است، مثال منفصل است یا عقل مجرد است، و اون چه که مشهود و عرفا است احیانا در مثال متصل، گاهی در مثال منفصل. فرق دیگران است که در اونجا هم که در مثال منفصل انبیاء علیه السلام چیزی مشاهده میکنن، نظیر اون چیزی که وجود بارک است ابراهیم فرمود اینی عراف المنامه انی از بهوک، در جهان خارج مشاهده میکنن، قوای درونی به امامت اون مشاهدات بیرونی صف بستن، هیچ کدام از خود چیزی ارائه نمی کنند، قوه متخیله شیطنت نمی کند، دخالت نمی کند، شبیه سازی نمی کند، صورت سازی نمی کند. نظیر خواب هایی که انسان می بیند و این قوه متخیله صورت سازی و شبیه سازی میکند اونجور نیست، ولی برای عرفا احیانا این کار ممکن است. مطلب دیگر این که انبیا در هر سه مقطع معصومند، یعنی اون چرا مشاهده میکنن، اون چرا ضبط و نگهداری میکنن و اون چرا ابلاغ و املا و انشاء دارن در هر سه مقطع معصومند، ولی اون بزرگوارها در هیچ کدام از این مقاطع سگانه معصوم نیستن. چهارم این که تعلیم و الغای غیبی به دست خداست که ذات اقدس اله هر وقت بخواهد چیزی به اینها عطا بکند و میکند، و اینا با تلاش و کوشش چون تقریبا کسب دخالت دارد، با تلاش و کوشش ممکنه حالتی برشون پیش بیاد یا به دنبال اون حالت بروند. و اما انبیا تسلیم محض متوجه واردات غیبی هست، گاهی هست گاهی نیست. اما اینی که در ادبیات فارسی و عربی در نثر و نظم آمده که حالتهای ما مثل برق جهانه گاهی تارم اعلا رو میبینیم گاهی پشت پا خودمون نمیبینیم، این باید توجیه بشه. در جریان یعقوب سلام الله علیه که اینها مثال میزنن که در فاصله 80 فرسخی بوی پیرهن رو میشنود، و اما در اطراف شهر از جریان چاه‌اندازی پسرش بی خبر است، این برای آن است که اگر ذات اقدس اله چیزی به یکی از انبیا میدهد، بعد از استثناء آزمون میدهد، بعد از اینکه اونها را صابری نفسر رائع و ذرا بود میدهد. اینطور نیست که رایگان همه فیوزات را در کف دست اینها مثلا بگذارد ابتداعا. گاهی میبینید بالاخره انسان فاصله 80 فرسخ، یعنی خودش تو کنعان باشه، پیرهن تو مصر باشه، فلما فصلت العیر، همین که قافله از دروازه مصر حرکت کرده، قال انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، این بعد از سالیان متمادی امتحان شدن و سرفراز بیرون آمدن و جز انما اشکو بسی و حزنی الالله نگفتن و چشم را در راه خدا دادن و گفتن او عاشق خدا بود نه عاشق یوسف. خب به اون عشق که خدای سبحان دارد او رو متنبه میکنه بعدن این شام باز شد. اینطور نیست که روز اول به انسان یه شام میبیدن که از فاصله 80 فرسخی بوی پسر بشنود یا تازه بوی پیرهن پسر بشنود. حالا این مال انبیا، کسی توقع داشته باشد حالا مثلا چند سال درس خونده یه مختل فشار دیده اسرار الهی برش روشن بشه به این آسونیا و ارزانیا هم نیست. البته انسان وقتی خودش حساب میکنه نسبت به خیلی ها که احکام نمیدونن یا خدا نکرده بعد دانستن در حد تقلید مثلا میدونن، استدلالی نمیدونن، گاهی عمل میکنن گاهی عمل نمیکنن، خودش با اونها میسنجه، خب شب روز شاکر است. اما وقتی خودش با بزرگان الهی میسنجه میبینه که خیلی دنباله. اینجور نیست که حالا اگه کسی مختصری تلاش و کوشش کرد دروازه های غیب بروش باز بشه، اینطور نیست، به دلیل اینکه برای انبیا هم حاصل نشده. با آسانی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه گفت انی لعجدوری یوسف لولا انتفندی، بعضی که چشمار از دست داد گفته، بعضی که به اون داغ‌ها مبتلا شده گفته، بعد از اون ناله ها گفته، چون سرمایه انسان عشقه بالاخره دید. اینجور بود، نه که حالا شب اول روز اول و سال اول بگه انی لعجد روح یوسف، تا جناب سعدی و امثال سعدی بگن که گرهی تارم اعلان میبینیم گاهی پشت پا همون نمیدارم بوی یوسف شنیدید چه انداختن ندید. به این آسونیا نیست که جناب سعدی متوجه بشه. خب و این اذا شاء الله مسبوق و مشیت الهی ذیل همین آیه به ما تشاؤون لا یشاء الله اینا نفرماشت دارن دیگر. اونا هر وقت بخواهند میفهمند، ولی تا خدا نخواهد اونها نمیخواهند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، کسی که عبد محض است اینه، منتها دیگری تحت ولایت شیطان، شیطان نخواهد اونا نمیخوان، خیال میکنن از خودشون راضی کردن، میگن من دلم میخواد. خب این تو دلت میخواد مسبوق به دلخواهی شیطانه، او گفت بخواد تو هم تحت ولایت او هستی میخوایی، منتها او رو چون نمیبینی خیال میکنی که خودت خواستی. بعدم وقتی فردا روشن بشه معلوم میشه که زمامدار دیگری تو فاتحش سواری میدادی. تو سوره مبارکه اسراء دارد که من کارم سواری گیریه، لأحتنکن ذریته، احتنکو این هنکو، تحت الهنک اونو دست منه، میگم اونجا برو چشم، اینجور بگو چشم. خب کی احتناک میکنه؟ اونی که راکب است احتناک میکنه دیگه. و من سوارشون شدم، دهنه زدم، افسار و دهنه هر دو تو دست منه، من بگم بگو، این میگوید، اون وقت میگه من خودم مستقلم، خودم تصمیم گرفتم. یه کمی که باز بشه این چشمشون پرده کنار بره معلوم بشه که دیگری گفت بگو، این داره میگه که نتقو به السنته نظر به عیونه هم نتقه به السنته هم. از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست تو نهج البلاغه. فرمود بحران هویت اینه، تخلیه اینه، جاسازی اینه که انسان یه میوهی رو پوست بکنه، پوستش رو بیرون نندازه، خود میوه رو بگیره بذاره کنار، یه مواد TNT منفجره این تو بذاره دخت و دوز بکنه، این میوه رو بذاره سر جاش، این میشه بحران هویت. همو شیطان کارش این نیست که شما رو بکشه یا مالتون رو بگیره، که او که مال نمیخواد، که او که جان نمیخواد، که او فقط دو چیز میخواد، یکی دین، یکم آبرو. حالا این چه نیست که معاذالله دین کسی رو گرفته او رو ول کنه، که چون اسلام انسان بی دین با آبرو چرت کار میتونه بکنه، ولی انسان مسلوب الحیثیه بار ادو ساخته نیست. که اینه که فرمود مواظب باشید یا بنی آدم، شیطان لا یفتنن نکم و شیطان و کما اخرج ابویکم من الجنه. فرمود تلاش و کوشش کردن لیوب دیه لهما ما بوری عنهما من سوءاتهما، این فقط میخواد عورت آدم و آدم نشون بده. حالا اونجا که عورت دیدن و اینها که چیز حرام و قبیح نبود، که منظور از عورت ما یسوع انسان دیگه، فرمود این ولتون نمیکنه، این تا آدمو بی آبرو نکنه ول نمیکنه، این همشه دشمنیه. خب وجود وارک هسته امیر فرمود به اینکه این کارش اینه که میان آرام وارد میشه، اول با وسوسه، این وسوسه مثل که زنگ دره میزنن دیگه، اگه کسی محکم دره ببنده این رو ترد کنه، به ما ینزغنه که من شیطان نزعون وسته از بلا باشه، خب بالاخره این خناسه، بالکل رها نمیکنه، پشت در را میسته، یه پا جلو یه پا عقب، خودش جمع میکنه بالاخره. اما اگه کسی خدای ناکرده به این وسوسه پاسخ مثبت بده، اول مکروهات، بعد گناهان کوچک، بعد گناهان بزرگ، این میاد تو. وقتی آمد دب باز به فرخ، اما وقتی آمد آشیانه میکنه، لانه میکنه، برای خودش گونه میسازه، بعد تخم گذاری میکنه. این رو حتما تو نهج البلاغه ببینید که انسان چی میشه، عوض میشه. فرمود باز تخم گذاری میکنه، بیزه گذاری میکنه، مشغول کار خودشه. انسان هم که اهل دل نیست که سری به دل بزنه، که اهل مراقبت نیست، که خلوتی ندارد که بشینه که این چه خبره، که اون بیزه و تخم تماشه میداره. وقتی تخم گذاری کرده بازه، اینا رو زیر بار پر میگیره این تخما رو، و فرخه، فرخ و فرخ است جوجه. این وسوسه های 5-6 سال قبل حالا شده تخم شیطان، این تخم یک سال قبل شده جوجه شیطان. این جوجه شیطان رو تقویت میکنه، میپرورونه، دب و درجه میشه دابه. حالا دیگه این شبستان درست و میدان تخت و تاز اینها. گاه انسان بخواد بخوابه باید قرص خواب بگیره بخوابه، اصلا با شورش همراهه. وقتی این چنین شد صاحبخانه رو بیرون میکنن. صاحبخانه رو بیرون میکنن نه یعنی خودشون این تو میشینن، صاحبخانه رو میگن تو با دربان ما باشی، تو باید مجری ما باشی. حالا که این چنین شد، دب شد، درجه شد، همه این دبیب و تدرج جا پشت سر گذاشتن، نظر به اعیانهم، نطق به السنتهم، از این بعد این بنده خدا میشه تریبونو، شیطان حرف میزنه ولی از زبان اینو با قلم این، شیطان میبینه با چشم این میبینه، میگه نامحرم نگاه کن، عالما نگاه کن، میدونه حرامه ولی باید نگاه کنی. خب این طور نیست که ناظر بیگانه باشه، که اینم کاملا نگاه میکنه. اینا یه حرف های نیست که مثلا تو کتاب های دیگه باشه و از غیر وحی باشه، یا حرف های باشه تو حکمت و کلام. تو حکمت و کلام از مغالطات خبر دادن در حد مفهوم، که شبیه سازی کردن، مثلا این شبیه برهان است برهان نما کردن، شبیه یقینی است یقین نما کردن. اما این گونه از مغالطات که شبیه هویت آدم رو بتراشن، به جای هویت آدم بذارن، بگن جناب عالی اینی، به انسان باورش بشه که اینه، این فقط تو دستگاه ایناست. اینو میگن مغالطه هویتی، یعنی دیگری را، زید را، غیر زید را به جای زید بنشانن، به زید بگن تو اینی، این دیگه تو منطق نیست. فبود نظر به اعیانه، نطق به السنته، وقت این میشه تحت ولایت شیطان. چنین آدمی خوب با سواری بده دیگه. اینکه تو سوره مبارکه اسراء از اون نقل شده که من احتناک میکنم، من سواری میگیرم، هم همینه دیگه. خب این اسب بیچاره دیگه نمیتونه جای دیگه بره، که برای اینکه دهنش در اختیار راکبه، افسارش در اختیار راکبه، این کجا میتونه تکون بخوره؟ خب من این رو دهنه زدم، این خطر است. خب اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، فرمود به این که این کارها رو اونا انجام میدن تا اینکه انسان محفوظ بمونه. انبیا اینجور نیستن که مثلا حالا یکیسی صبح اگر در جریان هستی عیسی آمده، در جریان هستی یحیی آمده، اون خیلی نادر است، اون هم به عنوان زود گذر تمام شد. اینطور نیست که اون لحظه ای که برای وجود ما را که هستی عیسی سلام الله علیه پیش آمد همون لحظه تا 40 سالگی ادامه داشته باشه. اون سبک آتای کتاب جعل النبی یا اون حالت و اون لحظه وحیابی اون نزول فرشته اون یه لحظه بود، بعد هم به حالت عادی در آمد. اینطور نیست که حالا برای همه پیش بیاد. جریان یعقوب سلام الله علیه، اون بزرگان گفتن به این که این به فکر یوسف نبود، به فکر یوسف آفرین بود، عشقش متوجه دیگه بود، جای دیگه بود. بالاخره یه آزمونی میخواهد تا انسان اون شامش باز بشه، از فاصله 80 فرسخی بگه اینی لعجد و ریح یوسف لولان تو فلیون. این حرفات تو اهل معرفت نیست. البته اونا بزرگانی هستند که این راه را کامش طی کردن، شاگردان این هستن، اما در همه مقاطع یاد شده فرق جوهری دارن با انبیا. اینه که مقلد انبیا تابع اونها، خودشون میگن هیچ راهی نیست مگر اینکه ما از اون رهنمود کمک بگیریم. اما اینکه گفته شد به اینکه اگر دین برای تأمین کمال است و بشر به مراحل کمال رسید دیگه دین نمیخواد، این چنین نیست. دین عامل کمال بشر است حدوثاً و بقاءً، مثل نفس کشیدن یه انسان در فضای سالم و هوای سالم. حالا کسی زحمت کشیده تلاش کرده یه فضای امن و محیط زیست خوبی فراهم کرده، گفت حالا که ما فضای خوب و هوای سالم تهیه کردیم دیگه حاجتی به هوا نداریم، اینطور نیست. یه لحظه انسان بگوید من به هوا محتاج نیستم، همون لحظه سقوط میکنه. دین اینه دیگه، دین برای آدم عقیده، اخلاق، حقوق برای آدم به منزله هوای طیب است. دین نمیتونه بگه چه کسی کامل تر از انبیا؟ این چنین نیست. حالا اگر انتظاراتی که بشر از دین داره اون انتظارات برآورده شده، در مقام بقا نیاز به دین نداشته باشه، بلکه این انتظارات هم حدوثشون به حدوث دین، هم بقایشون به بقای دین وابسته است. بعضی امور است که خودشون خودکفان. وقتی که شما یه خشتی رو در یه قالب گذاشتید، قالب گیری کردید، اون چسبندگی گل خود این خشت را به صورت مکعب در میاره. وقتی قالب را گرفتید این خشت مکعب شکل مکعب میمونه. اما وقتی یه آب رقیقی را در یک تنگه بلوری مکعب شکل ریختی، حدوث و بقای این شکل و برکت اون تنگه. یعنی اگر تنگ بشکند یا آب از تنگ در بیارید دیگه اون آب مکعب نیست، آب رقیق حدوث شکلش، بقای شکلش به اون تنگ بلوریه. حدوث کمال، بقای کمال به دینه. این تو نیست که حالا کسی کامل شده بگه معاذالله از اون بعد من دینی نمیخوام. و کاملتر از همه ذوات مقدس انبیا هستند که حدوثاً و بقاءاً به دین وابستن. خب نه، البته انسان ذاتاً چیزی نیست، ولی ذات اقدس اله به علم داد، قدرت داد، مسئولیت داد. به همون اندازه او از دین انتظار دارد، دین هم از او انتظار دارد، یه انتظار متقابلی است. و این سوال که حل دین و الا الحب و البغض کل ما حکم به العقل حکم به الشر، خب دین محور اصلیش حب است، یعنی تولی و تبری است که انسان برای کی داره انجام میده و از چی داره گریزان میشه. حب و بغض بازگشتش به تولی و تبری است که از ارکان متقن فروع دینی ماست. و اون چرا هم که عقل حکم میکند در بعضی از امور بالاستقلال حکم میکند، در بعضی از امور بالملازمه حکم میکند. یکی از محکمات حکم عقل این است که من خیلی از چیزها رو نمیفهمم، به کسی نیاز مندم که در هر سه مقطع معصوم باشد. این جزء محکمات عقل دیگه، این یا جزء قانون اساسی عقل است. عقل یه سلسله قانون اساسی داره، یه سلسله قانون عادی. برهان نبوت جزء قانون اساسی عقل است. میاد بالاخره من از جایی آمدم به جای دیگه میرم، نه از گذشتم با خبرم نه از آیندم با خبرم، یه مسافر وامانده تو را هم. خب هیچ ممکن نیست بدون راهنما من بتونم قدم از قدم بردارم. و این که میگن حقیقت دین کمن و کیفن نزد خداست، ارا لله دین خالص، همچنین واسب پیش اوست. پس ما خود را برای فهم اون چرا به زحمت بندازیم، معنی آیه این نیست، معنای این است که تمام این دین را باید خالصا برای او انجام بدید. هر کسی هر چه میدونه خالصا باید برای انجام بده. و اگر دین فهمیدنی نبود که نمی گفتن که قولو فی انفسهم قولم بلیغا، کاملا فهمیدنی است، کاملا یافتنی است، کاملا درک کردنی است. منتها از ما اکتناه که نخواستن که اون مقداری که انبیا میفهمن، اولیا میفهمن علیهم السلام، اون مقداری که از ما نخواستن که ما برابر اون ان هاذل غروب او ایف خیرها او آه خوندن، یا اینکه برابر اون آیه کریمی که هر ظرفی فسالت الاودیت و به قدرها به اندازه ظرفیت ما خواستن، به همون اندازه ظرفیت ما گفتن که خالصا لله انجام بدید. همه دین مال خداست و خالصا هم باید انجام بدید. این مسئله ریا و سمعه اینها مثل نجاساتن که مهلکن نه مستهلک. قبلا هم فرق مهلک و مستهلک رو ملاحظه فرمودید. یه وقت هستی کسی داره غذا تبخ میکنه، یک گرم خاک خوردن خاک خب حرامه، یک گرم خاک یا کمتر رفته تو دیک بزرگ، با اون دستی که اون ملاقه‌ای که اون آشپز داره وقتی که هم زده، این یک گرم خاک مخلوط شده در این ظرف آش بزرگ، ظرف بزرگ آش، این مستهلک شده دیگه، از حرمت افتاد. اگر همون آشپز دستش مجروح بشه یه قطره خون بیاد، این یه قطره خون مستهلک نمیشه بلکه مهلک است، کل اون غذا رو آلوده میکنه. اینطور نیست که حالا این هم بزنه بگه مستهلک شد، وقتی هم خورد همه رو آلوده میکنه. پس بعضی از اموری که مستهلک شدنی است، بعضی از امور است که مهلک است و مستهلک کردنی است. ریا از این قبیله، سوما از این قبیله. همودن لله دین خالص، اگر یه چیزی برای خدا و غیر خدا بود همش به غیر خدا برمیگرده. خب و اما این که درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، این که چرا ملت عیسی نفهمود، این پاسخش قبلا گذشت که انبیای ابراهیمی بالاخره همون اون کتاب است ابراهیم را احیا میکردن، این انبیای ابراهیمی. گرچه قبلش وجود بارک نوح سلام الله علیه بود، اما بعد جریان طوفان نوح و انقطاع تاریخ و انقراض اون وضع، یک کتاب بیانی در دست توده مردم نبود. انبیای خاورمیانه اونایی که شاخص بودن به وجود بارک هست ابراهیم سلام الله علیه منتهی بودن، لذا این انبیای ابراهیمی هستند. به هست ابراهیم که سلسله انبیای ابراهیمی است که موسی و عیسی سلام الله علیه و آله جز انبیاء ابراهیمیان بود، اون حضرت اسناد داده شد، منتها تابع ملت ابراهیم باشد نه تابع ابراهیم. این بحث هم برابر آیه سوره انعام قبلا گذشت که فرمود فه به هدا و مقتده، نه به مقتده، نه فرمود به انبیاء گذشته اقتدا بکن. فرمود اون هدایت و دینی که من به اونها دادم به تو هم بدم، به اون هدایتشون اقتدا کن نه به اینها. به ملت و دینی که من به ابراهیم دادم به اون ملت اقتدا بکن نه به ابراهیم. ابراهیم یکی از انبیا علیه السلام، یکی از انبیا بود، انبیا دیگر یکی از انبیا هستن، تو خاتم اون هستی، مطبوع تو اون دین است نه ابراهیم. خب چون جریان نو اون که در سوره مبارک حامیم فرمود به انگشتر اقل اکم من الدین ما بستا به نو هم و الیکه و کذا و کذا، این پنج پیامبر اول العزم رو یک جا ذکر میکند، فرمود به این که اون چرا که بست نو گفتیم، بست ابراهیم گفتیم، بست موسی گفتیم، بست عیسی گفتیم، برای وجود بارک پیغمبر اسلام علیه السلام بیان کردیم. این پیام برای اولوالعزم جهانی را تو اون سوره ذکر بود. همون دینا یک دین آوردن. اما برای صیانت تاریخ جریان هست که نوش و مطرح نیست، فرمود به این که انا تبع ملت ابراهیم. اما این که فرعون گفت اینی اخاف و ان یبدل دینکم، شون دین به معنای جامع و عام یعنی مطلق قوانین و مقررات و اینها رو بشودن دین. دین به معنای جامع یا حق است یا باطل. دین حق همان است که انبیا و اولیا علیه السلام آوردن از طرف خدا. دین باطل همان است که فرعون میگفت که انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اون کریمه سوره مبارکه طه توبه و سوره صف که لیظهره علی الدین کله، چه دین حق چه دیده، چه دین حق منسوخ چه دینی که رأسا منفسخ بود و باطل بود. بنابراین دین مجموعی قوانین و مقررات، این دین معنی جامع گاهی به حق و گاهی به باطل منقسم می شود. و لام در لقد زرعنا لجهنم لعم، همچنین این لام ها لام عاقبت است نه لام غایت. مثل این که فرمود جریان هست موسی را که بازگو میکند، فرمود و اتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. خب آل فرعون که گفتن ما ای رو لعله نتخذه ولدا، لعلنا نتخذه ولدا، اونا برای اینکه فرزندشون باشند و عاطفهشون رو تأمین بکنن این کودک رو از آب در آوردن، از اون جعبه گرفتن. ولی ذات اقدس اعلام فرمود پایان این کار، پایان کار فرعون این بود که این کودک دشمن اونها بود. لیکون لهم عدوا و حزنا، که این لام لام عاقبت است نه لام غایت. این لام لغزرعنا لجهنمه، لام لجهنم لام عاقبت است، وگرنه ذات اقدس اله همه را برای بهشت و بهشت رفتن خلق کردن. و اما این آیه که لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمر فی سم الخیاط، که حالا یا تعلیق بر محال است یا مثلا مستبعد، این نشانه خلود نیست. فرمود اینا وارد بهشت نمیشن مگر اینکه اون امر سخت حاصل بشه، اون امر که بین آسونی حاصل نمیشه. ولی وقتی رفتن جهنم و سوخت و سوز شد تمام شد و تدهیر شدن، وقت میشن یه فرد متعارف وارد بهشت میشن. قبل از تدهیر و سوخت و سوز اینا بهشتی نخواهند بود. این نشانه خلود جهنم هر جهنمی نیست. و اونهایی که دارد که هر جایی که سخن از خلود است ابدیت است، استکبار است و عناد است و لجاج است و لتنذر بهی قوما لداست و امثال ذلك. حالا یه بعد انشاءالله برای فردا، الحمدلله برای فردا که روز شهادت است تعطیله.